أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا استدلال بر ثبوت زکات در پولهای رایج به تعلیلات روایات مثبته زکات در اصناف تفعه ارتباطی با بحث حکمت و علت داره یا خیر؟ عرض کردم که بحث حکمت و علت دو محور داره. یه محور اینه که بین حکمت و علت در معممیت فرق هست، یک بحث هم اینه که در مخصصیت بین اینها فرق هست. در مورد معممیت حالا یه بحثی رو تو جلسه قبل آغاز کردم، اشاره کردم، خوبه یه مقداری تکمیلش کنم. عرض کردیم که مرموقع داماد بین حکمت و علت در معممیت فرق نمیگذارن، میفرماید که حکمت هم معمم هست، دست شما در نمیشه. و مثال زده بودن که اگر شارع مقدس تعلیل بیاره بگه که شما از ساعت 10 شب مثلا تا 3 نصف شب هیچ کس حق نداره از خونه خارج بشه به خاطر جلوگیری از دزدی، این جلوگیری از دزدی اگر علت این ممنوعیت باشه، این ازش استفاده میشه. اگر مأمور اجرا در روز دزدی رو هم دید بتونه اون دزد رو دستگیر کنه. خب ما اشاره کردیم به این که اصل این که موضوع حکم از اون ملاکدار، از موضوع ملاکدار به یک موضوع دیگر تبدیل بشه، به خاطر این هست که تشخیص موارد موضوع ملاکدار در خارج مشکل باشه یا با سوء استفاده مأمورین اجرا همراه باشه، به خاطر همین موضوع رو از اون موضوع ثبوتی به یک موضوع دیگری که تشخیصش راحت باشه، سوء استفاده در موردش کمتر باشه، تبدیل میکنن. اینجا یه نکته دیگه ای که خیلی مهم هست در این بحث و در واقع عمده نکته شاید اون باشه، بحث تضاهم ملاکاته. ببینید یه موقعی ما میگیم شارع مقدس فقط یک ملاک داره، اون ملاک اینه که دزدی واقع نشه، یه ملاک. خب طبیعتاً چون نمیتونه افراد دوز رو قانونگذار تشخیص بده، میاد حکم رو روی دایره قرار میده که افرادی که ولو حتما دوز هم نیستند، ولی برای اینکه جلوی سوء استفاده و اشتباهات رو بگیره، میگه کل من خرج من بیتهی از دوازدهش از ده شب تا چاره و سه صبح اونا دستگیر بشن، ولو با این دستگیری افراد غیر دزد هم دستگیر میشن، ولی چون مصلحت در این هست که دزدها دستگیر بشن، مانعی نداره که افراد غیر دزد هم دستگیر بشن. این در صورتی هست که دستگیری افراد غیر دزد مشکل نداشته باشه، ولی اگر گفتیم یه ملاک هم هست، آزادی افراد غیر دزد، یعنی مبغوض بودن دستگیری افراد غیر دزد یا آزادی افراد غیر دزد، این هم خودش ملاکه. بنابراین مجرد این که ما میخواهیم دزدها دستگیر بشن در کار نیست، تنها این نیست، ما میخواهیم غیر دزدها هم دستگیر نشن، چون دستگیری غیر دزدها مبغوضه، یا بفرمایید آزاد بودن غیر دزدها محبوبه، مصلحت در آزادی غیر دزد هاست، یا مفسده در دستگیری غیر دزد هاست. این دوتا ملاک با هم دیگه تضاهم میکنن. وقتی این ملاک ها با هم دیگه تضاهم میکنن، شارع مقدس ممکنه اصلا حکم رو ثبوتن و اثباتن روی بحث زمان قرار بده، بگه از ساعت 10 شب تا 3 نیمه شب هیچ کس حق نداره بیرون بیاد، بعد از این هم همه افراد باید بیرون بیاد، و مأمور هم مأمور این نیست دزد رو بگیره، اصلا به دزد کار نداره، مأمور موظف هست کسی که در این برهه این 5 ساعته بیرون هست بگیره، و کسی که در غیر این 5 ساعت هم بیرون هست آزاد بذاره. اصلا تشخیص این که دزد کیه دزد کی نیست به او واگذار نشده، او فقط وظیفش اینه که کسی که تو این 5 ساعت بیرون هست دستگیر کنه، کسی که تو این 5 ساعت بیرون نیست هم دستگیر نکنه. چرا دستگیر نکنه؟ به خاطر مصلحت آزادی غیر دزدها، یا مفسده دستگیری غیر دزدها. عمده قضیه اینه، علتی که تو این زمینه اگر باشه این دیگه معمم هم نیست، یعنی ولو مصلحت در این بوده که دزدها دستگیر شوند، ولی یک مفسده هم در دستگیر کردن غیر دزدها هست، یا مصلحتی در آزادی غیر دزدها هست. در این حالا این مثال مثالی بود در مورد یک چیز شبیه احکام وضعی، مثل آزاد کردن و به اصطلاح زندانی کردن. در احکام تکلیفی هم ما مثلا میگیم که الرمانو محرم الاکل لانه حامث. ما اگر بخوایم این حکم رو به غیر رمان هم تعمیم بدیم، بحث تعمیم حکم به غیر رمان و اینها بحث فقط عرض کنم خدمت شما حرمت همون مبغوضیت یک شیء حامز نیست، بحث این هست که یک مصلحتی هم هست که انسان نسبت به شیء‌های غیر حامز هم آزاد باشه. بنابراین در بحث‌های تعمیم در واجب‌های تکلیفی این بحث مطرح میشه که آیا فقط مصلحت در هموزت یا در غیر هموزت هم مصلحت در ترخیص باشه. به تعبیر دیگه بحث این که اباحه اقتضایی هست یا اباحه لا اقتضایی هست هم تو این بحث ها دخالت پیدا میکنه. اگر اباحه اقتضایی باشه گاهی قد ما تعمیم استفاده نمی کنیم، چون ولو در سایر موارد همون به اصطلاح هموزت هم وجود داره و اون هموزت اقتضا داره در این که حرمت بیاد، ولی در غیر رمان احیانا ممکنه یک مفسدهی برای خود حرمت وجود داشته باشه یا مصلحتی در آزاد بودن وجود داشته باشه که اون اقتضا بکنه که حرمت تعمیم پیدا نکنه، که اینا از جهت اثباتی هم بازگشت به این مطلب میکنه که آیا حرمت تمام العله است، هموزت تمام العله برای حرمت هست یا تمام العله نیست. اون بحث به اصطلاح تضاهم ملاکات و اینکه ملاک حرمت با یک ملاک ترخیص اقتضایی تضاهم میکنه یا نمیکنه اونا مطرح است. حالا اونا هم بحث های دیگه هست که اونا در جای خودش مفصل باید بهش پرداخته بشه، و امثال اینا که من تو بحث همون حکمت و علت اونا پرداختم، قاعده مقتدیمانه هم اونجا بهش پرداختم و تأثیر قاعده مقتدیمانه این مطلب و اینا. همین بحثا در بحث معممیته، در ما نحنفی که معممیتیش جایگاهی نداره، و بحث مربوطی به حیف معممیت نداره. یه حیف دیگهی بحث علت و حکمت و فرقشون هست در بحث مخصصیت. در مخصصیت اصل نکته مخصصیت اینه که یک حکمی که یک علتی برش ذکر میشه، این علت باید تطبیق بشه با همه حکم معلل. وقتی میگیم الرمان محرم الاکل لانه حامض، اصل اولی اینه که تمام رمان ها حامض بشن. خب ما برای خارجن میدونیم همه رمان ها حامض نیستن. اینجا ما باید یه جوری تفرفی بکنیم تا این علت و معلل با هم هماهنگ بشن، یا اون حامض رو یک معنای عام بگیریم، اون چیزهای خفیف حموضت رو هم شامل بگیریم، یا لأنه حامض رو لأن اکثره حامض معنا کنیم، که اینا دو جور تصرفی در علت هست. اینا اگر یکی از این دوتا رو گرفتیم یه جوره، یه جور اینه که در حکم معلل تصرف کنیم، بگیم حکم معلل حرمت همه رمان ها نیست، حرمت رمان های متعارف هست. بالاخره با یک نحو تصرفی در علت و معلول و امثال اینها این تنافی بدی که بین علت و معلل هست و برطرف کنیم، که بعضی از این تصرفات نتیجهش مخصصیت هست. مثل اینکه ما اگر گفتیم این مربوط به حکم معلله، مربوط به حکم متعارفه، تصرف در حکم معلل به این بکنیم که مورد موارد متعارف رو میگه، خب بنابراین این حکم نسبت به موارد غیر متعارف سکوت داره، حکم تخصیص پیدا میکنه به موارد متعارف. ولی بعضی از تصرفات دیگه این به مخصصیت نمی انجامه، مثل اینکه در حامض اگه تصرف کنیم میگه مراد حموزت، ولی حموزت های اون مراتب خفیفه حموزت هست که احیانا برای عرف هم قابل تشخیص نیست. خب این معنیش اینه که حکم معلل شما عام باقی میماند. یا اینکه اگر بگیم علت رو لعنه و حامض رو بازگشت بدیم لعنه اکثره و حامض، معمول موارد حکمت ها این شکلیه، اونم نتیجهش این میشه که حکم معلل تخفیف پیدا نمی کنه. پس بنابراین تصرفاتی که برای حل مشکله ناهمخوانی علت و معلل صورت میپذیره، گاهی اوقات به مخصص بودن حکم می انجامد، حکم معلل، گاهی اوقات به اون نمی انجامد. همه این حرفا در جاییست که بین علت و معلل در اون زمان صدور ناهمخوانی باشه، و در بحث ما اصلا این شکلی نیست. بحث ما این نیست که در اون زمانی که حکم رو در نه شی، زکات رو در نه شی جعل شده، اون همخوانی داشتن. زمان صدور، این بحث حکمت و علت مال بر زمان صدوره. بحث چیز بحثای دیگه ای داره، الان صحبت میکنم در موردش. میخوام بگم بحث حکمت و علت نیست، بحثای دیگه ای، بحث یه مدل بحث دیگه هست که الان صحبت میکنم در موردش. بحث حکمت و علت اون چیزی هست که در زمان صدور ناهمخوانی وجود داره. این ناهمخوانی منشأ میشود که ما یا در علت یا در معلل به نحوی از انهایی که اشاره کردم تصرف کنیم. ولی مشکل ما در زمان صدور نیست، مشکل ما در غیر زمان صدوره. وقت اینجا بحثی که اینجا در مطرح هست در مورد اطلاق احوالی دلیل معلله، نه اطلاق افرادی. اون چیزی که تو بحث حکمت و علت مطرح بود، اگه تخصیص هم پیدا میکرد، تخصیص افرادی دلیل بود، که در حکمت این تخصیص افرادی دلیل نبود و در علت تخصیص افرادی دلیل هست. اینجا بحث اصلا به اون عموم افرادی دلیل یا اطلاق افرادی دلیل ربطی نداره که اون بحث حکمت و علت مطرح باشه. بستر این هست که احکام یک عموم یا اطلاق احوالی دارد. حالا این اطلاق احوالی از کجا هست؟ خودش هم یه موضوعیه، حالا اونو به عنوان اصل مفروض ما اینجا پذیرفتیم. مشکل قضیه ما این هست که حالا در بحث زکات از یک طرف حکم زکات نه تنها به اطلاق احوالی، بلکه به خاطر شاید ضرورت شریعت. حکم زکات که اختصاص به زمان صدور نداره، که در همه زمان ها هست. پس اینکه ما اون بعضی از راه‌حلایی که اونجا مطرح بود که در حکم معلل تصرف می‌کردیم، اونها رو تخصیص می‌دادیم به زمان صدور، به اون شکل به افراد متعارفه، به اون شکل اینجا نمیاد. به اون شکل اونجا نمیاد. این کلمه اینا که میگم الفاظ رو با دقت به کار میبرم و بعداً میخوام در موردش صحبت کنم. بنابراین از یه طرف ما میدانیم زکات فقط مربوط به زمانی که درهم و دینار وجود داشتن به اونو مربوط نیست. الانی هم که درهم و دینار نسلش ور افتاده اون هم زکات هست. یک نکته دوم این که این نکته دوم نکته افتضاحیه. ظاهر ادله این هست که این زکاتی که الان هست الان هم در نوچیز هست، یعنی حصر زکات در تسعه حصر زمانی نیست. اینجور نیست که منحصر باشه به زمانی که درهم و دینار وجود داشته باشن. الان هم این حصر زکات در نوچیز وجود داره. این یه افتضاحه. حالا صبر کنید. خب یه نکته، یه بحث دیگه ای هم هست، اون اینه که خب علت و ولی یه واقعیت خارجی هست. اون واقعیت خارجی این هست که در واقع ما تحلیل رو اینجوری تحلیل میکنیم که از زکات منحصرتون فل اصناف تسعه، منحصرتون فل اصناف تسعه لأن الاصناف تسعه وافیتون به حل حاجت الفقرا. محصل مطلب این میشه. خب اینجا یه صحبت این هست که اصلا آیا این مطلب درسته که حصر زکات مربوط به اصناف تسعه است؟ خب ما اون ادله‌ای که اطلاق احوالی ادله رو اثبات میکنه، هر دلیل اونجا گفتیم جام میاد، بگیم اطلاق احوالی داره ادله اینجا میاد، بگیم سیره اوغلاس اینجا میاد، بگیم نمیدونم دلیل فقله این هست اینجا میاد، هر چی بگیم اینجا میاد. البته استظهور هست و اینجور نیست که صریح باشه. خب اینجا برای حل مشکله ناهمخوانی تعلیل با معلل راه حلی هست. یه راه حل اینه که ما حصر زکات در امور تسعه رو قبول نکنیم، بگیم در پول هم هست، که این راه حل در واقع یه راه حل، یعنی امثال در پول هم بگیم هست و اون حصر رو بخوایم انکار کنیم. خب حالا اون به اصطلاح یکی از مشکلاتش این هست که اگر ما حصر رو نخواهیم بپذیریم چرا در پول راه‌حل‌های دیگه هم وجود داره. اون اشکال دومی که آقای شهیدی اینجا مطرح میکردن جاش پیدا میکنه که ما عرض کردیم اون اشکال خیلی هم گسترده است، فقط در اون محدوده که آقای شهیدی اشکال رو مطرح کردن نیست، خیلی گسترده است و اون این یک بحث. حالا صبر کنید، یکی دارم صحبت میکنم، اجازه بدید بحث رو چیدن. یه راه حل این هست که حصر رو بگیم حصر زمانیه، مربوط به اون زمان هست. یه راه حل دیگه این هست که ما بگیم که زکات الان هست، ولی اون ادله حاصرم هفتشم الان هفت، ولی مراد از درهم و دنانیر اون مفاد اولیهی که خود درهم و دنانیر خصوصیت داشتن نیست. از باید مثال هست که این در واقع اون ایدهی که ما اینجا دنبال میکردیم بر اساس از باید مثال بودن بود. اینم یه راه حل دیگه است. البته این راه حل ما با اون اشکال اول آقای شهیدی مواجه هست که مجرد این که ما درهم و دنانیر رو مثال قرار بدیم مشکل حل نمی کنه. چون مجرد این که زکات رو در پول بگیم هست بدون این که یه سری ادله دیگر رو دستکاری کنیم مشکل حل نمی کنه. یه سری ادله دیگه ای که باید اینجا دستکاری بشه، یکی این که زکات متوقف بر این هست که این مال یک سال در اختیار مالک باشه و این مال نوعا در اختیار مالک نیست، این پول بنابراین مشکل حل نمی کنه. ما بگیم که این بگیم اون تعلیل علاوه بر این که مثال بودن زکات رو، مثال بودن درهم و دینار رو برای نقد این ثابت میکنه، علاوه بر اون این که ما در این باید یه نوع تصرفی هم بکنیم، بگیم مثلا اون چیزی که در سپرده‌های بانکی هم این تلقی میشوند شرعن، همچون که الان عرفاً که شخص مالش رو در بانک میگذاره به منظره اینه که انه در صندوق خونه خونش گذاشته، در گاف صندوق خونش گذاشته، صندوق خونه تعبیر کردم، در گاف صندوق خونش گذاشته، میگم بانک به منظره یک گاف صندوقی هست که اشخاص دارن و امثال اینها، بگیم این شکلیه، بگیم مفهوم به هر حال گستردهی قائل بشیم، یعنی یک نوع توسعه در این بودن قائل بشیم، بگیم ولو به قرینه تطبیق بین علت و معلل. خب بحث این هست که آیا ظهور تعلیل، ظهور معلل در حصر زکات در امور یکی از راه‌حل دیگه هم که اینجا مطرح هست که خود آقای شهیدی مطرح میکنن که میگن به حاکم واگذار شده، این معناش تصرف در ظهور دلیل در این که زکات در نه چیز واجبه، اطلاق احوالیش، یعنی میخواد بگه زکات که در نه چیز واجبه این مربوط به زمان قبل بوده، ولی الان زکات در نه چیز واجب نیست، در اون چیزی که حاکم شهر تعیین میکنه در اون هم واجبه، یعنی این یک نوع تصرف در ظهور، یعنی اطلاق احوالی دلیل در این که ادله حاصله زکات در نه چیز الان هم هسته. خب بحث در واقع به اینجا برمیگرده که آیا ظهور دلیل حاصله قوی تره؟ ظهور ادله حاصله در این که در این نوع چیز زکات هست قوی تره؟ یا این تصرفاتی که ما میخواییم اگر این ظهور ادله حاصله قوی تر باشه ولو با این تصرفاتی که ما میکنیم، خب نتیجه چی میشه؟ که زکات در پول واجبه، در سپرده‌های بانکی هم واجبه، تمام اینها، ولی ممکنه شخصی بگه نه، ظهور ادله حاصله اینقدر قوی نیست. وقتی اینقدر قوی نیست ما ملتزم میشویم که یک راه حل دیگری وجود داره. من عرض کردم اینکه این راه حل هیچ گونه تعینی نداره، اینکه این راه حل هیچ گونه مشخص نیست راه حل چه شکلیه، آیا با حاکم شهر واگذار شده، آیا در یک اشیای دیگری زکات واجب شده، آیا در خود همین نهجیف بیشتر واجب شده، امثال اینا، خود اینا معید هست به اینکه راه حل ثبوت زکات در پول بهتره. اگر کسی این بیان ما رو بپذیره ما بگیم زکات در پول لازمه ولو سپرده های بانکی، اگر کسی این رو نپذیره ولو بگه این اطمینان بخش نیست یا انسداد فقیری انجام نمیتونیم قائل بشیم، یعنی ولو به یه بیانی از بیانات این راحل و نپذیره، ما در واقع نمیدانیم که در عصر کنونی نحوه تأمین مشکل فقر فقرا چیه. حالا یه نکته‌ای هم اینجا من یادم رفت این رو زعیمه بکنم. ظاهر ادله این هست که حل مشکل فقر فقرا با زکاته. ما بگیم این هم حل کننده مشکل فقر فقرا زکاته، اینم اطلاق احوالی داره. یعنی همچنان که در زمان صدور، در زمانی که درهم و دینار بوده است، زکات مشکل فقر فقرا رو برطرف میکرده، الان هم زکات مشکل فقر فقرا رو برطرف میکنه. یکی از راه حلایی که آقای منتظری داره در واقع به این راه حل در به یه معنا بازگشت میکنه، به اینکه به این صورت این راه حل رو داره خراب میکنه، و اون اینه که ایشون میگه که الان حل مشکل فقر فقرا با زکات نیست، با مثلا خمسه، با چیزای دیگه است. چون خمس رو هم یه معنی عام میگیره، یه خمس رو هم میگه اختیارش دست حاکم شهر هست و امثال اینها. اینم یه جوره ما بگیم مثلا در زمان صدور زکات حل مشکل میکرده، ولی الان خمس به معنی که خمس رو هم بگیم مصرفش محدده در اون شیشتا نیست، مصرفش در اختیار حاکم شهر هر جور دلش میخواد من و مصلحت میداند اون رو صرف میکنه. یکی از اونها حل به اصطلاح عرض کنم خدمت شما نیاز فقرا هست. خب این عرض کردم، این یکی خیلی بعیده. یعنی این که ما بخواهیم بگیم، اولا عرض کردم خمس ولو هم جوهرن زکات باشه مورد داره، این که ما بگیم این مورد خمس یک موردی هست که به اصطلاح مشکل حل مشکل فقرا به عهده او گذشته شده در زمان موقعی که درهم و دینار بوده، حل مشکل فقرا بر عهده زکات بوده، ولی الان به مشکل این خیلی احتمال مستبعدی هست. بله
خمس نمیگرفتم تا سالها، خاطر همین زکات باید.
نه به طور کلی بحث گرفتن و نگرفتن نیست، بحث حکم ثبوتی قضیه است. بحث گرفتن نگرفتن، بحث این هست که آن به اصطلاح حکم ثبوتی که حکم واقعی ثبوتی که جعل شده برای حل مشکل فقرا اون موقع زکات بوده. این که بخوایم فرق بگذاریم بین اون زمان و زمان کنونی، در اینکه اون زمان حل مشکل فقرا با زکات بوده، ولی الان حل مشکل فقرا با زکات خیلی مستبعده. ظاهر ادله به خصوص ادله متعددی که میگه شارع مقدس زکات رو در نه چیز واجب کرده و این زکات برای حل فقراست، ما بگیم این تعلیل فقط برای زکات در زمانهای گذشته است، زکاتهای در زمان کنونی این تعلیل در موردش شده خیلی خیلی بعیده. اینه که به نظر میرسه که ما از این وجه در واقع این که بگیم زکات نمیخواد مشکل فقرا رو برطرف کنه و تعلیلات مربوط به زکات نیست، اون به نظر میرسه اصلا عرفی نیست. ولی این که دقیقاً آیا باید ادله حصر رو حفظ کرد به ای وجه ممکن، واقعش اینه که من تصورم اینه که این روشن‌ترین دلیله، ولی به نحوی نیست که بشه آدم مطمئن شد. بنابراین این عرض کردم نتیجه این بحث نتیجه قطعی نیست که ما، ولی ما متمایل به این هستیم که زکات در پول واجب هست با اون توصیه‌ای که عرض کردم، ولی که بگیم یه دلیل قطعی قاطعی که بتونیم بحث رو کامل باش تمام کنیم، به نظر میرسه که ما به نظر نداریم. در واقع همون فتوای احتیاطی که حاجه ها دارن رو باید قائل شد. البته با اضافه کردن اون نکته که آقای منتظری نمیمه کرده که در واقع بر سپرده های بانکی هم زکات داشته باشه، بر سپرده های بانکی. و البته این نکته ای رو هم من ضمیمه بکنم، این نکته رو داشته باشید، ما زکات فقط برای رفع نیازهای ضروری فقرا نیست. ما در مورد نیازهای ضروری فقرا اون وظیفه حکومت اسلامی هست و هر بچه اون نیازهای ضروری تامین کنه. بنابراین ما اگر یه راه حلی هم برای تامین چیز فقرا، نیازهای ضروری فقرا به دست نیاوردیم، این که حداقل چیزی که حکومت اسلامی وظیفش داره حل نیازهای ضروری فقراست، این تردیدی درش نیست. ولو به جهت این که افراد زکات نمیدند، ولو به جهت این که فتاوای فقها مزیفه به هر جهتی از جهات، ولو به خاطر تضییق فتاوای فقها به هر جهتی باشه، وقتی در مقام عمل اون نیازهای ضروری فقرا رو زمین هست، حکومت اسلامی باید این رو به یک راهی تأمین کنه. بهترین راه این قدر متیقن بحث مشروعیت حکومت اسلامیه. حالا هر جور ما بخوایم این مقدارها رو دیگه اون امور حسبیه که آقایون میگن ولایت فقیه در امور حسبی جز مسلمات قدر متیقنه، این قدر متیقناشه، اینا رو دیگه نمیشه تردید درش کرد. بحث زکات بیشتر از این محدودن اونی که ما مورد بحث قرار میخواییم بدیم، نه اون نیازهای ضروری لازم امثال اینها، احتیاجات متعارفی که احتیاج داره، ولی اینجور نیست که اینقدر ضروری هم باشه که امثال اینها. اون دایره نیازی که آقای شهیدی اون دایره نیاز رو اونجا اشاره میکنند و اینها، اونها رو نمیشه به این راحتی به این عهده حکومت حالا هر حکومت دینی غیر دینی هر اونش خیلی مهم نیست، چون این وظیفه هم از وظیفه حکومت دینی یا غیره، وظیفه اصلا حکومتی هر حاکمی میخواد روی کار باشه، این حداقل ها رو باید عهده‌دار بشه. اینو به عقلیه حکم شرعی تعبدی امثال اینها نیست، اون چیزی هست که اصلا اساس مشروعیت حکومت ها به خاطر همین تأمین اینجور چیز هاست دیگه. حکومت بالاخره امنیت رو باید حفظ کنه، حکومت باید حداقلای مال مردم رو حفظ کنه، هر حکومتی میخواد باشه به هر نحوی از انها که میخواد اون حکومت سرپا باشه. بنابراین بحث ما در این دایره گسترده تری از اینی که میخواییم بگیم که در این دایره گسترده شاید آقای شهیدی که به قدر متیقن و امثال اینا میخوان تمسک کنن، ذهنشون به این جهات بوده. در این جهات مطمئنن قدم و تیقن این هست که حاکم باید دخالت کنه و امثال اینها، این مقدارهای حد اقلی رو تردیدی نیست در این که باید، ولی اون مقدار یه مقداری گسترده تر بخواییم پیش بریم، اون حالا چه راه حلی باید اینجا پیش گرفت و اینها خیلی شاید روشن نباشه. حالا این عرض کردم اگر کسی مطمئن بشه ولو از باب انصداد صغیر، عرض کردم ولو از باب انصداد صغیر مطمئن بشه، چون خیلی روشن نیست که ادله حصر زکات قوی تر هست. ما مظنونمون این هست که ادله حصر زکات قوی تر هست در این چیزها، ولی آیا اینقدر مطمئن نیستیم که بشه؟ حالا دیگه این بحثه دیگه، یعنی در واقع عرض کنم
دویونه ممکنه بود، چه فرقی داره با سپرده های بانکی؟
چی؟
دویونه ممکنه بود، دینی داره، یعنی هر وقت بخواهی طرف قسم رو میده.
نه اون سهل و لزوم، اونا موردی به مورد الان هم همین الان هم فرق داره. اصلا اون دویون سهل و لزوم رو شما دین میدونید، چرا ذهن شما در اون بانک اصلا به طرف دین نمیره؟ ولی حقیقتش دینه، ولی عرف انگار اینو یه چیز شبیه اینی که آقای منتظری میگه، عرض کردم از جهت تحلیل عقلی دقیق. مثلا همین است که آقای شهیدی میگه که حقیقت بانک دین است، درست هم هست، ولی به هر حال عرف متعارف اینجور نمیفهمه و همین میتونه فارق باشه بین این با اون دین سهل الوصول. اون رو دین میدونه، ادله دین رو. اینا باعث میشه نحوه فهم ما از ادله به این سمت سو بره که ما بگیم که اینها رو هم عین میداند. به خصوص عرض کردم من اون روایت سماعه فهو و شبه العین به نظرم خیلی روایت مهمیه که اون عین رو میگه یه چیزی به نام شبه العینی هم درست کرده. اون روایت رو یه قدری باید روش تأمل کرد و نحوه فهمش و اینها. این حالا محصل عرایز ما در این بحث. حالا امروز روز چهارشنبه است، من فقط یک روایتی میخوانم. یه روایت مشهوری هست که در میان منابع عامه هم هست، در میان منابع خاصه هم هست، خیلی هم روایت داره. اصل روایت تو از امام صادق علیه السلام نقل شده، من نیوردم از حفظ میخونم این روایت رو، که این روایت سه فقره داره. نکته اولش این هست که میگه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر 3 ماه زنده بود. این یک نکته. یک نکته دیگه این که میگه که حضرت هیچ وقت ما عرض کنم تعبیرش رو، هیچ وقت خندان نبود، خندان نبود. یه عبارتی داره، این عبارت، این روایت در طبقات ابن سعد وارد شده، در مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری وارد شده. باید راویش عمرو ابن دینار عن ابی جعفر محمد ابن علی هست. در این نقلای مختلفی داره، یه سری از نقلهاش تو طبقات ابن سعد هست، توی معرفت الصحابه ابی نعیم به یه لفظ دیگه وارد شده. من اون لفظی که ترجیح میدم و به نظرم تو اون نقلهای دیگه تحریف متنی رخ داده، متنی هست که در مستدرک چیز فضائل الزهرای حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری فضائل الزهرا داره، تو فضائل الزهرای حاکم نیشابوری این روایت عمرو ابن دینار وارد شده. این روایت عمرو ابن دینار میگه که حضرت زهرا هیچ وقت خندان نبودن الا یوما اشرف علی الموت، روزی که مشرف بر موت بود اون روز خندان شدن و تبسم کردن. که این رو هم تو باز نقل‌های بسیار مفصلی هست که هم شده عامه داره هم خاصه داره، که علت خندان بودن حضرت داستان اسماء بنت امیه هست. حضرت خیلی نگران بودن از این که میگن من خیلی لاغر شدم، پیکرم آب شده، امثال اینها، مایل نیستم که مردان من رو ببینند و اینها. و اسماء بنت امیه میگه من یه چیزی در موقعی که در حبشه بودم اونجا دیدم و اینو برای شما میفهمم اگر شما مایل بودید برای شما نعش رو. اسماء بنت امیه برای حضرت زهرا نشون میده که به چه شکل هست، که در واقع بدن پنهان میماند و به این شکل قرار میگیره. تو اون روایت میگه حضرت زهرا وقتی این نعش رو دیدن خوشحال شدن. عجیبه، کسی که خبر مرگش رو میدن خوشحال میشه و اون چیز مرگ همونم احساس میکنه که موقعی که میخواد بره با تشریفات شرعی و اون چیزی که متناسبه با به هر حال غیرت زنانه و امثال اینا هست، با این خوشحال میشه. یک بحث شادمانی دیگه هم حضرت زهرا قبل از وفات داشتن، میگه پیغمبر، اینم از عایشه نقل شده که حضرت زهرا پیغمبر گفتن که تو اولین کسی هستی که وقتی حضرت زهرا رو پیغمبر خبر مرگشون رو دادند، حضرت زهرا ناراحت شدند. ولی یه جمله رو حضرت زهرا شنیدند لبخند زدند، انکه اسرع و اهلی لحوقا بی. این جمله رو نمیدونم، حالا احتمالا به جهت اخبارهای غیبی که پیغمبر به حضرت زهرا داده بودن، برای اینکه حضرت زهرا بعد از مرگ پیغمبر اصلا ورق بر میگرده اون شرایط احتراماتی که حضرت زهرا در زمان پیغمبر داشته عوض میشه به یه گونه دیگه ای. و حالا غیر از اون، حالا به این جهت بوده یا اصلا نفس این که حضرت زهرا پیغمبر از دست میده براش خیلی نگران کننده و ناراحت کننده بوده، و اینکه میفهمه که نه، این فراق و دوری از پیغمبر خیلی زیاد نیست، خوشحال میشه. علی تقدیر ماجرای شهادت حضرت زهرا یه مدل خاصیه. کسی که بچه داره، حضرت زهرا فرزند داره، و کسی که فرزند داره ولی خوشحال میشه از مرگ، این قصه چیه؟ خدا داناست. انشاءالله خدا ما رو تا دامنه قیامت، نسل ما رو، ذریه ما رو از محبین حضرت زهرا و مبغضین دشمنانشون قرار بده، و در نسل ما غیر شیعیان فاطمه قرار نده. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی حاضر الساعت فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله بعد از تعطیلات ما بحث چیز رو شروع میکنیم، بحث حقیقت تعلق زکات به اموال، حقیقت استحقاق مستحقین نسبت به زکات رو انشاءالله.